ساعت 18 به وقت تهران. شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. کره شمالی می گوید ملاقات کیم جونگ اون و دونالد ترامپ می تواند رویدادی پربار باشد. وزیر انرژی روسیه از توافق با عربستان برای تمدید قرارداد کاهش تولید نفت خبر داد. نیروهای طالبان همزمان با گفتگوهای صلح با آمریکا 24 تن از نیروهای دولتی را در افغانستان کشتند. سون هوی معاون اول وزارت خارجه کره شمالی گفت که اگر دیداری بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون انجام شود، میتواند رویداد پربار دیگری در زمینه تعمیق روابط میان آنان و گسترش روابط میان آمریکا و کره شمالی باشد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشته بود که به کره جنوبی سفر خواهد کرد و اگر رهبر کره شمالی نیز تمایل داشته باشد، در منطقه غیر نظامی بین دو کره با او ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز شنبه در حاشیه اجلاس گروه 20 در ژاپن گفت:
اگر رهبر کره شمالی بخواهد که ملاقات کنیم، من قطعا در مرز خواهم بود. خوب است که ملاقات کنیم، زیرا صریح بگویم اگر من رئیس جمهور نمی شدم، الان در حال جنگ با کره شمالی بودیم. این قطعی است، احتمال نیست. به جای آزمایش هر روزه اتمی و موشک های بالیستیک، ما زندانیان و گروگان های من را پس گرفتیم.
آقای ترامپ بعد از ظهر شنبه به وقت شرق آسیا از ژاپن به کره جنوبی رفت. وزیر انرژی روسیه از توافق با عربستان برای تمدید قرارداد کاهش تولید نفت خام میان کشورهای عضو سازمان اوپک و تولید کنندگان نفت غیر اوپک خبر داد. مدت توافق پیشین برای کاهش تولید روز یکشنبه 9 تیر ماه پایان می‌یابد. به گزارش رویترز، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه روز شنبه در بیانیه‌ای این اتفاق نظر را نشان دهنده تعهد مسکو و ریاض به ایجاد ثبات در بازارهای نفت دانست. آقای نوواک روز جمعه با خالد الفاله، همتای سعودی خود، در حاشیه نشست رهبران گروه 20 در ژاپن دیدار کرده بود. همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر، نیروهای طالبان شماری از نیروهای مسلح وابسته به دولت افغانستان را در شمال این کشور به قتل رساندند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دست کم 24 تن در حمله به پست‌های نگهبانی در منطقه نهرین واقع در ولایت بغلان افغانستان کشته شدند. سخنگوی طالبان میگوید نیروهای این گروه دست کم 28 تن را به قتل رساندند. و ایالات متحده جنگنده های رادارگوریز F-22 را برای نخستین بار در پایگاه العدید قطر مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام در جهت تقویت نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به موازات افزایش تنش‌ها با ایران انجام گرفته است. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که جنگنده های F-22 برای دفاع از نیروها و منافع ایالات متحده در این پایگاه مستقر شدند. خب، همونطور که در خبرها شنیدید، دور هفتم گفتگوهای صلح میان آمریکا و گروه طالبان از امروز شنبه در دوحه قطر آغاز می شود. نشست قبلی نماینده های گروه طالبان با هیئت آمریکایی در دوحه پایتخت قطر 21 اسفند ماه گذشته برگزار شده بود. نماینده های آمریکا و طالبان دور هفتم گفتگوهای صلح را همطور که گفتم امروز شنبه آغاز می‌کنند. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته که همه طرف‌ها خواهان یک روند سریع برای دستیابی به صلح هستند. ستار فروغ، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، الان اینجا در استودیو حضور یافتند تا با هم در مورد این رخداد سیاسی گفتگو کنیم. آقای فروغ، ضمن تشکر از حضور شما در این بخش خبری، لطفاً برای ما بگید که چرا گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان تا این حد طول کشیده و به دور هفتم رسیده؟
ممنون از شما. قبلا گفته شده بود که دو طرف روی 4 مورد بحث میکنند: ضمانت در بخش مبارزه با تروریسم، یعنی این که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر توسط تروریستان استفاده نخواهد شد، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، برقراری آتش بس در افغانستان و آغاز گفتگو با حکومت افغانستان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است تا زمانی که روی این 4 مورد توافق نشود، روی هیچ چیز توافق نخواهد شد. معلوم می شود که دو طرف تا حال روی این 4 مورد به توافق کلی و نهایی دست نیافتند و به همین ارتباط ممکن این گفتگوها طول کشیده و به دور هفتم رسیده که طور شما گفتین امروز هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر آغاز شد.
اهمیت این دور از مذاکرات نسبت به دورهای قبلی چیه؟
خب طور که میدونین مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته گذشته سفر به کابل داشت و در جریان این سفر ابراز امیدواری کرد که پیش از ماه سپتامبر امسال یک توافق صلح با طالبان به دست آید. با توجه به این امیدواری وزیر خارجه آمریکا، به نظر می رسد که این دور گفتگوها با پیشرفت‌های به همراه خواهد بود و دو طرف ممکن به توافقات دست یابند. انتظار می رود که دور تازی از گفتگوها که امروز در قطر آغاز شده روی دو مورد متمرکز باشد: جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و ضمانت طالبان مبنی بر این که تروریستان از خاک افغانستان برای اجرای حملات بر ضد سایر کشورها استفاده نخواهند کرد.
ممنون از آقای ستار فروغ، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، برای حضور در استودیو خبر رادیو فردا. متشکرم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. در همین حال عباس عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفت که 2-3 مورد کاری در این کانال مالی در حال انجام شدن است. روز جمعه همچنین شماری از کشورهای اروپایی در بیانیه مشترک بر اهمیت ویژه پایبندی به توافق هسته‌ای تاکید و از ایران خواستند به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد عملیاتی شدن اینستکس جویا شدم. جمشید اسدی:
اتفاق جدیدی نیفتاده است. این بیشتر یک نگاه سیاسی است که جمهوری اسلامی یک موعدی رو تعیین کرده است برای اینکه بیشتر تحریک نشود جمهوری اسلامی و بیشتر حیثیت خود را در صحنه جهانی از دست نده. اروپایی ها یه نشستی داشتن، این به لحاظ سیاسی. اما به لحاظ اقتصادی هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست، چنانچه بارها همین آقای عراقچی و نیز دیگر پایوران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه. این تحریم ها شامل دو لایه است: یک لایه مالی پولیه، یک لایه کالاییه. حالا میخوام بگم که یک لایه سوم هم هست، مال شخصیت ها و چهره ها. این لایه پولی و مالی رو این سازوکاری که اروپایی ها پیشنهاد میکنن یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه مثل دیگر داد و ستد های معمول و متعارف ما از طریق شبکه بانکی عمل بکنیم، از طریق این سازوکار عمل میکنیم. میگویند این راه حل است، چون این شبکه مالی بین المللی زیر نفوذ و تحریم آمریکاست. اگر از اون پول رد و بدل بشه این تحریم میشه، ما گرفتار میشه. پس خودمون یه سازوکاری سوای اون درست میکنیم، پول از این بدیم و بره. اما یک لایه دیگر این تحریم ها دارد که نوع کالاست. در نتیجه پول هر جوری میخوان بدن. اصلا فکر کنید من یکم بالاتر میخوام بگیرم، کالا رو مجاری بدن به جمهوری اسلامی. در این صورت آمریکا میتونه بگوید که فلان شرکتی که این کالا رو مجاری با قیمت نازل دادی به جمهوری اسلامی، ما گفته بودیم اینا تحریم، شما بازارتون رو در آمریکا از دست دادید و اگر این اینجا باز فعالیت داشته باشید، ما علیه شما به دادگاه شکایت خواهیم کرد. در نتیجه من نمیدونم چه تغییر خاصی میتواند صورت بگیرد. حالا عرض کردم یه لایه سوم هم هست که اگر حالا دادستدی به لحاظ مالی ممنوع نباشد که نمیدونم چه میشود و به لحاظ کالایی ممنوع نباشد که اون هم یک مسئله است، میگن چرا با این چهره کار کردید. یعنی اون چیزی که باید شنوندگان بزرگوار آگاه باشد نسبت بهش، این بیشتر یک مسئله تبلیغ سیاسی است تا کار اقتصادی باشه. فقط مسئله این نیست که از کدوم مجرا قرار این پول بره، نیز این هست که چه کالایی قراره بره، فروشنده اون کالا مورد تعقیب امریکا قرار میگیره. یه نکته آخرم بگم، یکی از این کسایی که با این اروپایی ها داره کار میکنه که مثلا این سازوکار رو به راه بیندازه آلمانه، که در ماهای اخیر بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی 50% کاهش پیدا کرده. خب کاهش پیدا کرده دیگه، برای اینکه این دولت ها میتونن عملا به ایران بگن، میگن که این بحث سیاسی است و همین دلیل که ببینید هر کاری ما از دستمون بر اومد کردیم، سازوکار درست کردیم، با شما نشست کردیم، برای شما یک مطلقی به ترامپ گفتیم، برای شرکتمون کار نمیکنن، چه کار کنیم؟
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم در واکنش به این صحبتایی که راجع به عملیاتی شدن این استکس بوده به اروپایی ها در مورد تجارت با ایران هشدار داده و گفته که ایالات متحده در مسیر محروم ساختن ایران از 50 میلیارد دلار درآمد نفتی قرار داره و افزوده که شرکت های اروپایی باید بین کسب و کار با آمریکا یا ایران یکی رو انتخاب کنند. فکر میکنین این هشدار آمریکا تا چه حد میتونه تاثیر بذاره در عزم کشورهای اروپایی برای ادامه کار با ایران، حالا چه از طریق این سکس یا حالا اگر راه دیگه ای باشه؟
امریکایی‌ها به طور جدی بر سر این مسئله وایستدن، اما اجازه بدید پاسخ رو به شکل یک پرسش بدم که هر کدوم از شنوندگان گرامی بهتون پاسخ بدن. فکر کنید هر کدوم از شنوندگان گرامی ما یک شرکت آلمانی هستن یا یک شرکت ایتالیایی هستن یا یک شرکت فرانسوی هستن، دولت مطبوعشون بهشون میگه که اگر ممکنه با ایران کار کنید، آمریکا بهشون میگه که اگر با ایران کار بکنید بازار منو از دست میدید، تکنولوژی های منو از دست میدید، معامله به دلار رو از دست میدید و پاتون به خاک من برسه به دادگاه شکایت میکنم. حالا اگر تو خاک من نبوده باشید، حالا ببینید از هر شنونده ای بپرسید و خودتون جناب بشیر بفرمایید کدوم رو انتخاب میکنید. این موضع گیری رهبران سیاسی اروپا عمدتا موضع گیری سیاسیه، شوربختانه من باید از این واژه استفاده بکنم، میخوان جمهوری اسلامی و قراردادهای کلان رو در آب نمک بخوابانن و بگن ببینید ما همه کاری میتونیم بکنیم، اما اقتصاد خب چطور ممکنه که یک شرکت اروپایی بخواد بازار از دست بده؟ چنانچه عرض کردم خدمتتون، بسیاری از بازرگانی این کشورها با جمهوری اسلامی سقوط کرده است.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی، ساکن فرانسه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. ناصر هوشمند وزیری، مجسمه‌ساز و مؤسس باغ موزه وزیری، روز جمعه در سن 73 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دلیل فوت این هنرمند سکته قلبی عنوان شده است. از ناصر هوشمند وزیری بیش از 300 مجسمه به جا مانده که 50 مجسمه آن در پارک جمشیدیه تهران برپا شده است. آثار او همچنین در پارک سایی، پارک باراجین قزوین، قلعه فلک الافلاک و موزه رخت شویخانه زنجان نیز دیده می شود. ناصر هوشمند وزیری در سال 1350 مدرک لیسانس مجسمه سازی خود را از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران گرفته بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1373 نشان درجه 1 هنر را به او اعطا کرد. و مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از آغاز به کار واحدی موسوم به یگان ویژه حفاظت آستان قدس خبر داد. آستان قدس رضوی به آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد و موقوفات آن گفته می شود و همچنین نام نهادی است که این مکانها را اداره می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، خاکسار قهرودی گفت فعالیت های این یگان به توصیف او معطوف به اقدامات پیشگیرانه حفاظتی و مراقبتی از موقوفات است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.